بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صحبت در تفسیر آیه 130 از سوره مبارکه بقره است. و من یرغب عن ملت ابراهیم، و چه کسی روگردان می شود از دین حضرت ابراهیم مگر کسی که سفیه باشه. ملت ابراهیم و دین حضرت ابراهیم که همون اسلام هست، از این دین که دین کامل و دینی است که مورد توجه انبیاء بوده و انبیاء بعدی هم پیروی از همین دین داشتند، این دین رو چه کسی گریزان می شود از این دین مگر کسی که سفیه باشه؟ الا من سفه نفسه. در این آیه شریف نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیر. یکی از نکات این است که ماده یرغب و به معنای رغبت داشتن، این ماده اگر با عرض کنم که الای حرف جر یا با بای حرف جر یا با فی متعدی بشه و عرض کنم بر این که ذکر بشه، در این صورت به معنای اشتیاق و میل هست. انا الالله راغبون. خب، رغبت به معنای اشتیاق، میل. و اگر با حرف ان متعدی بشه، این به معنای اعراض و بیرغبتی که اراغب انت عن آلهتی، که در قرآن در موارد متعدد شما این ماده یرغب و رغبت و اینها رو میبینید، و در استعمالات عرب این طوره که اگر این ماده با ان متعدی بشه به معنای اعراض هست، و اگر با بای حرف جر یا با الای حرف جر یا با فی عرض کنم بر این که متعدی بشه، این به معنای اشتیاق و رغبت هست. در اینجا و من یرغب عن ملت ابراهیم با ان متعدی شده، و در اینجا به معنای این است که اعراض بکند، کسی که اعراض بکنه از دین حضرت ابراهیم. این یه نکته. نکته دوم این است که الا من سفه نفسه. این سفه نفسه معناش چیه؟ ماده صفحه گاهی به معنای لازم، گاهی به معنای متعدی است. و این عرض کنم بر این که صفحه تو زیدن، این گاهی صفحه اگر باشه متعدی است، عرض کنم بر این که، اما اگر به کسر باشه، صفح باشه، عرض کنم که صفحه باشه، که عرض کنم صفحه یا صفحه، به انواع مختلف این رو میشه خوند، ولی در بعضی از صور اینجا متعدی استعمال میشه و در بعضی از صور صفحه لازم استعمال میشه. صفحه متعدی ولی صفحه لازم. معنای لازم صفحه آن است که این خودش صفیحه، یه آدمی خودش صفیحه. اگر شخصی خودش صفیح باشه و عقل کاملی نداشته باشه، این صفاحت رو میگن صفحه. نفس صفحه معنای لازم اگر داشته باشه، یعنی خودش آدم صفیحی هست. اما اگر معنای متعدی داشته باشه، معناش این است که نه، خودشو به صفاحت زده، نه اینکه صفیح باشه، خودش رو به صفاحت زده و فعلا مصلحت رو در این میبینه که با بیخیالی، بیتفاوتی و بیتوجهی در مسائل معنوی باشه. این صفیح نیست، و الا اگر صفیح بود که حکمی نداشت. شارع مقدس بر آدم صفیح حکمی نداره، این تکلیفی برش نیست، صفیحه، مجنونه. ولی آدمی که صفیح نیست ولی خودش رو به صفاحت میزنه، اون است که تکلیف داره، اون است که مجازات داره، اون است که مورد ملامت قرار میگیره. توجه داشته باشید که در این آیه شریفه این صفحه نفسهو به معنای متعدی است، یعنی کسی که خودش رو به صفاحت زده و از دین حضرت ابراهیم گریزانه و دوری میکنه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. این نه کسی که صفیحه، چون بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن کسی که صفیحه، نه، کسی که خودش رو به صفاحت زده و عقل داره، فهم داره، حقایق رو میتونه بفهمه، ولی با بیتوجهی و بیتفاوتی خودش رو به صفاحت زده. خب معنای صفاحت همونطور که در ذهن عموم مردم هست در مقابل رشد، یعنی کسی که رشیده، کسی که خوب میفهمه، متوجه مطالب هست، به اون میگن رشید. اما کسی که هنوز رشد پیدا نکرده، نمیتونه خوب و بد رو تمییز بده، اون رو میگن صفیح. لذا بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده و به حد رشد نرسیده، میگن اموالش رو در اختیارش قرار ندید، این هنوز به حد رشد نرسیده که بتونه خوب و بد رو تشخیص بده و کلا سرش نره. لذا این یک نکته. که سفاحت در مقابل رشد، که قد تبین الرشد من الغی در قرآن داریم، در جاهای مختلف این مطلب هست که رشد در مقابل سفاحت. نکته دیگری که باز در این آیه باید توجه بشه این استفینا هست. استفینا هم یعنی تصفیه، پالایش، و لقد استفینا این آیه شریفه در رابطه با حضرت ابراهیم می‌فرماید و لقد استفینا، ما او رو پالایش کردیم، تصفیه کردیم. این تصفیه و اینکه خالص بودن برای خداوند این خیلی مهمه. پیامبران الهی مصطفی بودند، یعنی پالایش شده بودند، تصفیه شده بودند، انتخاب شده بودند، امتحان داده شده بودند. اینکه یکی از اسماء پیامبر ما مصطفی است معناش همینه، یعنی انتخاب شده. انتخاب خیر رو یعنی استفاء، استفاء معناش یعنی انتخاب خوب، یعنی بهترین انتخابی که انجام شده. البته این نکته باید باز مورد توجه باشه که این استفاء و انتخاب و این خالص بودن انسان در مقابل خداوند گاهی با تلاش خود انسان هست، یعنی خود انسان این تلاش رو میکنه و خلوص نیت پیدا میکنه و این مقامات رو طی میکنه. گاهی هم خداوند این کمک میکنه و این حالت استفاء و انتخاب از ناحیه خداوند انجام میشه. البته این رو توجه باید بکنیم که اونم که از ناحیه خداوند میشه، اون هم اصلش باید از ناحیه خودمون باشه، یعنی تقوایی که داشته باشه انسان و دوری از گناه داشته باشه، این تقوا و این دوری از گناه کم کم انسان رو به خلوص میرسانه که خالص میشه در مقابل خداوند و از اون شوائب اوهام و تفکرات باطل و تخیلات باطل دور میشه، که این استفاء مقدمش در اختیار خود ما هست، ولو اینکه کمک خداوند هم در کنارش وجود داره. یعنی انسانی که صادق است و با تقوا هست، این که خدا کمکش میکنه و روز به روز بهتر میشه و خلوص بیشتری پیدا میکنه، که در قرآن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. خب خدا انتخاب کرده، ولی انتخاب خدا بدون دلیل نیست. خداوند اگر یک کسی رو انتخاب میکنه برای رسالت، برای نبوت، انتخابش به خاطر چیه؟ به خاطر این است که او خودش صادق بوده و تقوا داشته و تقوا و صداقتش باعث شده که خدا او رو انتخاب کرده و خدا کمکش میکنه و روز به روز به اون صداقت و خلوصش اضافه میشه. ان الله اصطفى، که حضرت مریم رو خدا انتخاب کرده و استفاء، ان الله اصطفاک و تحرک اون آیه شریف راجع به حضرت مریم، این انتخاب انتخاب خداست. ان الله اصطفى لكم الدين. خلاصه این که استفاء و انتخاب خیر، این گاهی به وسیله خود انسان انجام میشه و تمام حرکات از ناحیه خود انسانه و مقدمش در اختیار خود انسانه و گاهی کمک خداوندم هست. خداوند کمک میکنه و این خلوص نیت و صداقت و تقوا باعث میشه که این مورد انتخاب پروردگار قرار بگیره. این در قرآن این نکته مطرح شده. در اینجا هم حضرت ابراهیم علیه السلام این شخصیت بزرگوار از ناحیه خدا انتخاب شده و این انتخاب خدا بدون دلیل نبوده. خب ملت ابراهیم در این آیه، ملت ابراهیم ذکر شده. ملت مقصود همون دین حضرت ابراهیمه و من یرغب عن ملت ابراهیم. ملت ابراهیم یعنی از دین حضرت ابراهیم کسی اعراض نمی کنه مگر اون کسی که عرض کنم بر این که خودش رو به سفاحت زده باشه. خب این هم یک نکته‌ای که در این آیه شریفه مطرحه. نکته دیگر این است که در مقابل سفاحت رشد رو میبینیم. یعنی رشد یک مطلبی است که در مقابل سفاحت، یک سفاحت در مقابلش رشد. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم و امثال اینها. آیاتی که سفیه درش مطرح شده معمولا در مقابلش رشده. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم از شرایط داد و ستد و معاملات شما خوندید در مکاسب که متعاقدین باید عاقل باشند. عاقل باشند یعنی چه؟ یعنی سفیه نباشند. خداوند در متعال در قرآن می‌فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. اموالشون رو بهشون ندید چون سفیهند و معاملات اونها درست نیست و صحیح نیست. معناش این است که رشد دارای اقسامی است: رشد اقتصادی و رشد علمی و رشد عملی. یه موقعی است که یک انسانی از نظر اقتصادی رشد نداره، یعنی نمیتونه مخارج خودش رو درست تنظیم بکنه، از پولش نمیتونه درست استفاده بکنه و در اینجا از نظر اقتصادی نیاز داره به یک ولیی که اون ولی در امورات اقتصادیش دخالت بکنه. خب این رو بهش میگیم رشد اقتصادی نداره، از نظر اقتصادی رشد نداره. مثل آیه شریفه ای که میفرماید وابتلوا الیتاما فاذا بلغوا حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فتفعو الیهم اموالهم، اگر به رشد رسیدن اموالشون رو در اختیارشون قرار بدی، اما اگر نه به رشد نرسیدن، تا مادامی که به رشد نرسیدن این اموال باید تحت اختیار ولی باشه. خب این رشد اقتصادی است و در مقابلش سفاحت اقتصادی است. یعنی یک کسی در جامعه شما میبینید از نظر اقتصادی خیلی رشیده، خیلی وارده، کلا سرش نمیره، اموال در اختیارشه، تجارت میکنه، این هیچ اشکالی هم نداره، این رشید اقتصادیه. در مقابل بعضی ها هستن که از نظر اقتصادی رشید نیستن، یعنی نمیتوانن مسائل اقتصادی رو خوب متوجه بشن و رشد ندارن. خب این مثل وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اما در قرآن گاهی سفاحت ها مربوط میشه به سفاحت های علمی یا سفاحت های عملی. سفاحت های علمی و سفاحت های عملی گاهی در قرآن داریم، و فی انفسکم افلا تبصرون، تأمل کنید در قرآن، در رابطه با معرفت خداوند تأمل کنید، سنریهم آیاتنا فی الآفاق و امثال اینها، که دستوراتی است و من یتق الله یجعل له مخرجا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و امثال اینها، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این زلالت ها و گمراهی هایی که در دنیا برای انسان اتفاق میفته و انسان‌های گمراه می‌شوند، اینها سفاحت علمی است یا سفاحت عملی است، که اینها در مسائل اقتصادی رشد داره، خوب می‌فهمه اموالش رو چیکار بکنه تا ثروت پیدا بکنه، ولی از نظر ایمان، از نظر تقوا و امثال اینها، یاد خدا بودن، اینها نه، اصلا خودش رو بی تفاوت قرار داده. اینا سفاحت علمی و سفاحت عملی دارند، سفاحت اقتصادی ندارند، ولی از نظر عمل و از نظر علم سفاحت دارند. لذا آیه قرآن بیان می فرماید که لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. سوره حجرات آیه 7. این نشانه افرادی است که رشد دارند. کسانی که رشد دارند کیا هستند؟ کسانی که از نظر علمی و از نظر عملی رشیدند. حالا بحث رشد اقتصادی کنار، اون رو ذکر کردیم، اما از نظر علمی و از نظر عملی چه افرادی رشید هستند؟ که این آیه شریفه بیان می‌فرماید که اولئک هم راشدون. راشدون کیا هستند؟ اونایی که رشد دارند. راشدون یعنی رشد عملی و رشد علمی دارند. لکن الله حبب الیکم الایمان، اونایی که دنبال ایمان هستند، مؤمن هستند. و زینه فی قلوبکم، هم ایمان دارند و هم این ایمان رو در قلبشون تزیین کردند. نه اینکه ایمان باشه عمل نباشه، نه، ایمان هست، عمل هست، عمل صالح هست. و کره علیکم الکفر والفسوق والعصیان، کسانی هستند که از کفر بدشون میاد، از گناه بدشون میاد، از فسق دوری میکنند. اولئک هم الراشدون. خب پس راشدون کیا هستند؟ اونهایی که رشد علمی و عملی دارند، اونهایی است که ایمان خوبی دارند. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. انسان ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه و این ایمان و تقوا رو در قلب خودش تزیین کنه، با نماز خوندنش، با عباداتش، با گذشتش، با انفاقش، با ایثارش، با جهادش، با توکلش، با اوصاف حسنه، این ایمان و تقوای خودش رو تزیین کنه و خودش رو متلبس کنه به لباس تقوا و ایمان، با توجه به معرفتی که پیدا کرده، با توجه به صفات حسنه‌ای که متلبس شده، برای خودش این رشد رو تزیین بکنه. شما وقتی که یک منزلی می‌خرید و علاقه به اون منزل دارید، او رو تزیینش می‌کنید، هی زیباترش می‌کنید. اما اگر از او بدتون بیاد، بهش بی‌اعتنایی می‌کنید و روز به روز خراب میشه. این ایمانی که برای شما پیدا شده، باید روز به روز او رو متلبسش کنید به لباس خصائص حسنه، صفات حسنه. هر روز ایثارتون بیشتر بشه، هر روز انفاقتون بیشتر بشه، هر روز توکلتون بیشتر بشه و تقوا و پرهیزکاریتون از گناه. این زینه فی قلوبکم، اگر این حرکت رو انجام بدید و روزتون، امروزتون بهتر از دیروز باشه، اینو بهش میگیم اولئک هم الراشدون. اینها کسانی هستند که عقلشون رشد داره و رو به تکامل هستند، از نظر علمی و از نظر عملی و هم از نظر اقتصادی. اشکالی نداره که انسان هم از نظر اقتصادی، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی رو به رشد باشه. حضرت ابراهیم از کسانی است که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. این حضرت ابراهیم جز افرادی است که رشد داره. ولی فرعون با اینکه ادعای خدایی داشت و اون سلطنت و اون دولت و اون حکومت و اینها، خداوند می‌فرماید و ما امر فرعون برشید. فرعون رشید نبود، رشد نداشت. اینطور نیست که شما فکر کنید اگر یک کسی مقامی داشت و عرض کنم بر اینکه قدرتی داشت، سیطره‌ای داشت، استکباری داشت، این رشیده. شما می‌بینید خیلی‌ها ادعا دارند ولی اون رشدی که باید داشته باشند ندارند. رشد علمی و رشد عملی، این مهمترین چیزی است که برای انسان مهمه. از همه چیز مهمتر اینه که شما آیا رشد کردید یا نه؟ آیا این سنی که از شما گذشته، این مدتی که مؤمن بودید، آیا رشد داشتید یا تنزل کردید؟ آیا صعود کردید یا سقوط کردید؟ گاهی متاسفانه ببینیم افراد روز به روز بدتر میشن، در گناه قوته‌ور میشن، آلوده تر میشن، در حالی که خداوند متعال میفرماید ایمان داشته باشید، حبب الیکم الایمان، محبوب شما ایمان باشه، و این ایمان خودتون رو زینه فی قلوبکم، تزیین بکنید و رشد داشته باشید، که اون روایت هم دارد که العقل، و عقل اون چیزی است که مکتوس به بهل جنان، ما بهشت رو کسب کنیم. اما اگر عقل نباشه، سفاحت باشه، ولو در ظاهر بهش میگن زرنگه، زرنگی داره، ولی این سفاحته. فرعون با اون مقام ظاهری که داشت، خداوند فرمود رشد نداشت، رشید و ما امرو فرعون برشید. لذا این نکته باید مورد توجه باشه که انشاءالله این حرکت معنوی برای هر انسانی که ایمان پیدا میکنه او رو تزیین کنه و رشد علمی و رشد معنوی رو داشته باشه. البته منافاتی با رشد اقتصادی هم نداره، ولی این حرکت معنوی باید مستمر باشه. خدا از ما خواسته که جزو راشدین باشیم. راشدین یعنی کسانی که خودشون رو به سفاحت نزنن و سعی کنن که این ایمان و تقوای خودشون رو تکامل ببخشن و به مقامات خلوص و خالص برسن که مورد انتخاب خداوند قرار بگیرن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.